تحقیقاتش بگنجونه. به همین دلیل نامه به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه شده و روی نت قرار داده شده تا دوستانی که تا کسانی که موافق هستن امضا کنن. یکی دو روز هست که این نامه قرار داده شده و جمع بسیار زیادی تا به اینجا این نامه را امضا کردن. وقتی که دوستان ما شاهد بودن که آقای احمد شهید با ابتکار دست اندر کار برنامه افق به این برنامه دعوت شده، تصمیم گرفتن تا یک فراخوان جمعی از هواداران این کمپین بخواهند که توجه آقای احمد شهید رو به این مسئله جلب کنند. و در مدت چند ساعت ما شاهد بودیم که چیز بوده 190 کامنت، فکر میکنم 190 کامنت در حمایت از این خواسته بر روی صفحه برنامه افق قرار داده شد. تمام این مسائل در واقع بیانگر این هستش که بحث اجاب اجباری بحث مهمی هست برای جامعه ما. نیمی از جامعه ما مستقیما روش نفس میشه توسط این حکومت و طبیعتا نیمه دیگر هم تحت تاثیر قرار میگیره.
مقدمه منشور پیشنهادی شورای ملی ایران برای برگزاری انتخابات آزاد آمده است. ما امضا کنندگان این منشور همگام با هممیهنان آزادیخواه مبارز سرزمینمان با درک شرایط حساس کنونی و خطراتی که صلح، امنیت و آسایش مردم ایران و یکپارچگی مرزهای کشورمان را بیش از پیش تهدید می‌کند، از همه نیروهایی که بر یافتن راهی به دور از خشونت و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارند، می‌خواهیم برای گذار دموکراتیک از رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیت ملت ایران در راه سازمان دادن نهادی ملی و دموکراتیک به یکدیگر بپیوندند. منشور پیشنهادی شامل 16 ماده که در وبسایت فراخوان ملی قابل دسترسی است تا امروز به امضای بیش از 5000 نفر از جمله رضا پهلوی، همسرشان و مادرشان فرح پهلوی هم رسیده است. پهلوی، چه شده بعد از این همه سال شما تصمیم گرفتید امضاتون رو پایین منشور بذارید؟ نه خود شما، خانوادتون هم این کار رو کردن.
این آقا دهامپروم الان 32 سال هستش که در این مبارزه سیاسی جهت آزادی و اثر بارندی کشورم مشغول بودم و هستم و تا اون لحظه ای که به پیروزی برسیم دست از این حرکت بر نخواهم داشت. تمام زندگیم رو تو راه نجات کشورم از این حکومت استبدادی گذاشتم برای اینکه برگردیم به راه ترقی، پیشرفت، امنیت و رفاهی که مردم ایران 100% مستحقش هستند و نه وضعیت اسفناک کنونی که باش مواجه هستند. منطقه فکر میکنم که در مرحله از تاریخ رسیده مکنون که واقعا بزرگترین دشمن سرنوشت ایران بیتفاوتیست و یا عدم هزینه شخصی که هر ایرانی که معتقد به کشورش هست داره، هر نام و هر مقام و هر امکاناتی که باشه در واقع پشت کرده به وظیفه خطیر ملی که در این راستا بایستی انجام بده به عنوان یک شخصیتی که بایستی در کار هر چی که داره، هر توانی که داره رو هزینه کنه. من به نه به تعریف خودم بلکه به تعریف بسیاری که قبول دارند که از نظر یک سرمایه ملی یک وضعیت بسیار خاصی دارن برای جامعه، تنها به این اکتفا نمی کنم که از دید بعضی میگن این سرمایه ملی رو باید حفظ کرد. من معتقد هستم که این سرمایه زمانی باید هزینه بشه برای مملکت.
فکر می‌کنم الان زمانشه.
100% اصلا بحثی درش نیست. اگر من امروز به عنوان یک ایرانی در درجه اول، ولی به هر مقیاسی که هممیهنانم نقش من رو مؤثر و مفید میدانن و میشناسن، باز بدانید که هر چه که دارم در توان دارم هزینه آزادی کشورم میکنم. چرا؟ چون میخوام هر چه زودتر برسیم به شرایطی که سرنوشت کشورمون به دست مردم ایران و نه هیچ نوع عامل دیگری تعیین بشه، برای جلوگیری از هر نوع بحرانی که در انتظارش میتوانیم باشیم. متاسفانه اگر به موقع نجنبیم و به موقع نتوانیم یک گزینه‌ای در مقابل این نظام ارائه بدیم که بتونه طریقه نجاتی از این مخمصه برای ایران باشه، ممکنه مواجه بشیم با هزار و یک جور گرفتاری‌های از قبیل حملات خارجی به کشورمون و یا حتی چند تکه شدن کشورمون. و بدین ترتیب فکر می‌کنم که هیچ زمانی در تاریخ مملکتمون چنین شرایطی پیش نیامده بود که به این شدت وضعیت بحرانی باشه و به این اهمیت باشه نقشی که هر شخصیتی از کشورمون چه فرهنگی چه سیاسی و چه غیروباسی داشته باشن. من به این گونه این تعهد رو به همیهنانم دادم همیشه و امروز باز تکرار میکنم که هرچه در توانم هست جهت پشتیبانی از یک هدف ملی که در برگیرنده خواسته مشترک اکثریت مردم ایران که اولین در واقع ضربه رو از این حکومتی که در کشور ما هست خوردن و میخورن برای رسیدن به سربلندی کشور برای حاکمیت خودشون به کار گرفتم و امروز با حمایت از این فراخوان که تمام مفادش رو نه تنها اعتقاد دارم بلکه خود من در نگارشش به هر حال نظرات خودم رو داشتم و الان مدت هاست که در این مورد بسیار تلاش کردم، به خصوص پس از اتفاقاتی که 3 سال پیش افتاد و آخرین به اصطلاح آزمایش با یک اصرار در انتخابات در قالب این نظام برای دست پیدا کردن شاید به اصلاحاتی بیشتر، دیدیم که اون هم به جایی نرسید و اکنون فکر می‌کنم اکثریت جامعه راهی رو و گزینه‌ای رو می‌خوان پیدا بکنن که در ماورای این نظام ما بتونیم دستیابی پیدا بکنیم به اون.
خب به مفاد این منشور بیشتر می‌پردازیم، ولی شما برای خودتون نقش سخنگوی شورای ملی رو قا شورای ملی ایران قا همچین چیزی؟
من هیچ نقشی رو بر خودم قائل نمی‌شم، دنبال هیچ رو نقش اجرایی هم نیستم، برای که اصلا کار من این نیست، اما گفتم به همیهنانم که چنانچه بر مبنای یک خرد جمعی و پس از تشکیل چنین نهادی اینطور تشخیص دادند که من بهترین شخصیتی هستم به دلیل نامی که دارم و تأثیری که در صحنه بین‌المللی میتوانم داشته باشم که با انتخاب خودشون به من این وظیفه رو محول بکنن که سخنگوی این جمع باشم برای کلیه همیهنانم و در سطح بین‌المللی با کمال میل این نقش رو خواهم پذیرفت، ولی ابتدا باید برسیم قبل از هر چیزی به تشکیل این نهاد با مشارکت هرچه بیشتر نیروهای سکولار و دموکراتی که به این آینده میاندیشند و اعتقاد دارند به اینکه از طریق صندوق رای هستش که سرنوشت مردم ایران باید تعیین بشه در قالب انتخابات واقعا آزاد و با به دست آوردن چنین شرایطی در کشورمون در اون زمان بتونیم محول بکنیم این تصمیمات رو به نمایندگان برگزیده مردم چه در مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی آینده و تعیین شکل نظام آینده و به رفراندوم گذاشتن آن که مردم ایران در اون تاثیرگذار باشند و در اون مرحله اون وقت تصمیمات عادی هر کشور دموکراتیکی در تشکیل دولت‌ها و حکومت‌ها خواهد بود و از این لحاظ به نظر من اهمیت اصلی این شورا این نیست که بخوایم از حالا شکل نظام آینده رو تعیین کنیم و یا قانون اساسی آینده رو تعیین کنیم، تنها رسالت این شورا این هست و بایست باشه که تا اون روزی که این فضای سیاسی در ایران فراهم نشه وظیفه‌شون فراهم کردن اون شرایطه، به محضی که اون شرایط فراهم شد تحویل دادن این کار هست به دست نمایندگان منتخب مردم
تا پیش از
فراهم... و در عمل وظیفه اون شورا تر اونجا خاتمه پیدا
تا پیش از فراهم شدن اون شرایط شما برای خودتون نقش اجرایی تو این شورا قرار نیستین به عنوان سخنگو؟
من هر حمایتی که از تمام نیروهایی که در این راستا میخوان تلاش بکنن در این راستا خواهم گذاشت، همونطور که کردم در عمل و دوستان خوب میدونن کسانی که تا به حال در این راستا فعال بودن، ولی همونطور که گفتم هیچ نقش اجرایی برای خودم مشخص نکردم و نمیخوام داشته باشم، برای اینکه فکر کنم یه خرد جمعی و یک تصمیمات مدیریتی هستش که با سی اداره تشکیلاتی این کار رو به عهده بگیره. به هر حال وظیفه من فراهم کردن این شرایط و دعوت هرچه بیشتر همسویی و همکاری نیروهای ملی است در این راستا که در با یک دید فرامسلکی و فراحزبی و فرایدئولوژیکی با یه هدف مشترک ملی بپردازیم به اینکه چگونه میتونیم ایران رو از این بحران سیاسی و اقتصادی نجات بدیم و در یک مسیر ترقی قرار بدیم بر مبنای خرد جمعی با کمترین برخورد خشونت‌آمیز، با یک دید و با یک ادبیات به دور از خشونت، مبارزات مدنی به دور از خشونت و نهایتاً جلب توجه جهانیان در حمایت از حق مسلم ایران در اینکه بتونن سرنوشت خودشون رو تعیین کنن و انتخابات آزاد در کشورمون بتونیم برگزار کنیم.
آیا حاضر هستید که بخش از این نیروهای کلاسیک رو پشت سر بگذارید برای اینکه برید به سمت نیروهای دیگری؟
نه، اصلا عملا صورت مسئله روشن میکنه که هر کسی که از یک دید تمامیت خواهی یا به دور از اصول دموکراتیک بخواد به قضیه نگاه بکنه خودش رو از صحنه حذف میکنه، بلکه اصولی که پایه اصلی این توافق و تفاهم هستش یک اصولی هست که همونطور که میبینید در مفاد این منشور پیشنهادی و در واقع ارزش‌های مشترکی که در اونجا تعیین شده کاملا خطوط را مشخص میکنه که چه کسانی میتونن از نظر برخوردشون با مسائل جزی از این راستا باشن یا کسانی که مقاومت‌های تمامیت‌خواهی یا برخورد غیر دموکراتیک با مسائل داشته باشن عملا خودشون از این صحنه حذف میکنن. ما باید تفاوتی قائل بشیم ببینیم که چه کسانی میتونن یک مشروعیت در بیانشون پیدا کنن بر اساس اینکه آیا برخوردشون با یک مسئله رعایت اصول دموکراتیک هست یا نه. بنابراین خود به خود میگم جامعه نخواهد پذیرفت هر برخوردی که از طرف هر جریانی، حالا چه راست چه چپ باشه، که با یه دید تمامیت خواهی باشه و بخوان به فرم خیلی چطور بگم تحمیلی نظر خودشون رو به دیگران بخوان تحمیل بکنن. اصلا این برخورد در ادبیات و در رفتار و در کردار این کار نیست و نمیتونه باشه. و برای همین میگم که صافی آزمایش خود به خود نیروهایی رو طرد خواهد کرد که حاضر نیستن به هیچ وجهی یک برخورد معقول، یک برخورد دموکراتیک با مسائل داشته باشن. نیازی به این نیست که دیگران اینها رو حذف کنن، خودشون عملا خودشون رو حذف خواهند. من در اینجا فکر کنم بسیاری از چهره هایی که از نظر فرهنگی یا به عنوان به اصطلاح فرهیختگان جامعه هستند که اسمی دارن یا باور دارن که نامی دارند، به همون اندازه که امروز میگم ما باستی هر چی که داریم هزینه این کار بکنیم، ازشون انتظار دارم که امروز از این موضع به اصطلاح مهمی که در جامعه میتونن داشته باشن اونها نیز بیان و به این حرکت بپیوندن و کمک بکنن به تشکیل نهاد، برای اینکه نگارش نامشون بر سنگ قبرشون هیچ فایده نخواهد داشت. فکر می‌کنم مردم ایران این رو به عنوان یک خدمت به مملکت تلقی خواهند کرد و به به چهچه بگن که به به فلانی چه آدم خوبی بود و بسیار فرق فرهیخته بود. اگه راست میگی بیا اسم تو امروز هزینه این حرکت برای نجات مملکتت بکن. این توقعی است که من از این کنشگران و شخصیت‌های سیاسی دارم و کار به این ندارم که ممکنه که مسائل شخصی داشته باشن یا یه مقداری بخوان با هم رقابت‌های فردی داشته باشن. مهم اینه که کار پیش بره و تا موقعی که کار پیش بره و برسیم به مرکز، هر کسی که در اون راستا حاضر کار کنه بیاد جلو. اگه بخوان موازی سازی بکنن و ترازو بگیرن دستشون و همدیگر رو وزن بکنن، این در ادبیات و اخلاق کار من نیست و مسلماً من به هیچ عنوان با این گونه افراد نه کاری می‌خوام داشته باشم نه وقتمو تلف خواهم کرد.
آخرین تلاش سیاسی مهم شماست، فکر میکنین اگر این پروژه منشور شورای ملی به نتیجه نرسه شما سیاست رو میبوسید میگذارید کنار؟
نه، من فکر کنم مردم ایران فرصت طلایی رو از دست خواهند داد و اصلا ایرانی نخواهد بود که بند و شما بخواهم دلمون به حالش بسوزه. من خیلی ساده بهتون بگم، این سال هاست که با این افراد من سر و کار داشتم، چه در داخل چه در خارج، ولی بهتون بگم در این دو سال گذشته مقدار زیادی از وقتم صرفا بر مبنای مسائل درون کشور پایریزی شده بود. این مسئله که بهتون میگم یه حرکت واقعا قشریه. برای بار اول ما میخواییم یک حرکتی باشه که واقعا مردمی باشه و واقعا قشری و از پایین به بالا جوش بخوره، نه که از بالا یه سری الیت بشینن و برای هم دیگه تومار ببافن و بخوان به جامعه تحمیل کنن. نه، این یه چیزی که از داخل زندانهای سیاسی در اومده، از داخل تمام کنشگران سیاسی در اومده، از داخل محیطهای دانشگاهی ایران در اومده، از بین کارگران زحمتکشانی که به هزار گرفتاری دارن داد میزنن در اومده، از اون شخص زندانی مثل آیت الله بروجردی که هر چند باری بار از من میخواد که حرفشو به جان برسونم در اومده که آه یه کسی بیاد به داد ما برسه. این وسط نمیگم یه کسی، فقط یه نفر، همگی باید به این کار مشغول باشیم. اما من در تمام این سالا، تمام سفرهایی که کردم در سطح دنیا، کشورهای مختلفی که رفتم، در اروپا، در خاورمیانه، در افریقا، در امریکا و جای دیگر، با سران دول، با رهبران احزاب مختلف سیاسی در طیف‌های مختلفش، با نهادهای به اصطلاح NGO‌های غیر دولتی، سازمان‌های غیر انتفاعی، سندیکاهای کارگری، روشنفکران، مطبوعاتچیان، چه ایرانی چه خارجی، همه اینا در این راستا بوده که اهمیت این که مردم ایران میتوانند و سزاوار آینده بهتری هستند و قابلیت یک کار رو میتونن داشته باشن رو نهادینه کردم. که شما اومدین بعد از 32 سال گفتید ما دیگه با جمهوری اسلامی چون نمیتونیم نتیجه برسیم، راهکار اینه که به مملکت ایران حمله نظامی بشه برای از بین بردن تأسیسات اتمیش. گفتم آقا جان شما 33 سال یک بار نشده با مردم ایران یک گویش مستقیم داشته باشید. هر دفعه اومدید فقط اکتفا کردید به حرفی که این رژیم بهتون زده، انتظار داشتید که بتونید با آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه‌ای مذاکره کنید. یک بار اومدید با یک فعال حقوق بشر ایرانی، با یک نمیدونم وبلاگ نویسی که الان آواره است، تو یک کمپ آوارگی تو ترکیه تو اربیل کردستان گیر کرده، یک دفعه اومدید با یک پرستار، با یک کارگر واقعی ایران صحبت مستقیم کنید، بپرسید دغدغه‌اش چیه، دردش چیه، ازش حمایت بکنید. سخنگوی ملت کیا هستن، چه کسانی هستن، هستند، چه نیروهایی هستند، آیا کسانی هستند که واقعا از داخل مردم در اومدن یا یه اپوزیسیون کلاسیکی که یه زمانی حرفی داشت و بیرون هم یه سری دکوندار هستند و کار روزانه شون انجام میدن و در واقع اگه خیر ملت رو بخوان امروز باعث هر چیز راست دارن در چنته بذارن رومیز در خدمت این مملکت. قضاوتش با مردم ایران هست. اگه از من میپرسید آیا این تیر نهایی است، بله، این تیریست که من شلیک کردم و بایدم به هدف بخوره، راهی غیر از این نداریم. من در صورت بهتون میگم مردم ایران، تعهدم به این هدف و تمام موازینش و ارزش‌هاش هستش، تا آخرش هم وای میستم، اما من به تنهایی نمیتونم این کار رو بکنم و بزرگترین دشمن مردم ایران در حال حاضر بی‌تفاوتیست. بی‌تفاوتی به این که ما نمیتونیم تحمل بکنیم کشور ما به جایی رسیده که امروز دلار شده بالای 3500 تومان، دوا مسائل دیگر حتی نمیتونین بخرین، مرغ که به جای خودش، یادم میاد زمانی یک کارگر روزی 200 تومان مزدش بود، قیمت گوشتم اون موقع بود 12 تومان، قیمت مرغ بود 10 تومان. ببینید وضع مردم امروز چی شده، زنان ما تو خیابون دارن رو کارتون میخوابن.
شما صحبت از سرمایه سیاسی کردید، گفتید این فراخوان شما و این منشور و اون پاسخی که بهش داده شده برای شما روشن کرده که شما از چه میزانی از حمایت برخوردارین، یا تلاشتون این بود که از این طریق بتونید بسنجید میزان؟
نه اصلا من مسئله نیستم، مسئله مردم ایران من نیستم، مسئله مردم ایران این هستش که بتونن حق رأی دادنشون رو پس بگیرن که ندارن اکنون. That's it. اصلا مسئله دیگه ای نیست. من به همون اندازه خوشحال خواهم بود که یه روزی بتونم برگردم تو مملکت خودم، یه گوشه مملکت بتونم زندگیمو بکنم.
یعنی براتون اهمیت نداره که بدونید که چه بخشی از جامعه ایران از شما حمایت میکنه؟
اصلا مسئله اون نیست، مسئله نیستش که بتونن رأی خودشون رو بدن، ولی من یه تعهدی برای خودم قائل هستم، برای مملکتم، برای رسالتی که دنبالش هستم. اینو بذار خیلی صاف و پوزکنده بهتون میگم، من دنبال هیچ مقام اجرایی یا مسئول دولتی و حکومتی نیستم. اون کار باید به مدیران صالح مملکت برسه، حالا چه به عنوان نخست وزیر یا چه به عنوان رئیس جمهور که وزرای خودش رو تعیین میکنه و یک کابینه هست در مقابل مردم ایران وظایف خودش رو انجام میدن. من دلم میخواد بتونم مدافع حقوق و منافع کشورم باشم در هر زمینه، چه در به عنوان یک شهروند عادی و در واقع وکیل مردم باشم در مقابل دولت ها و نه وکیل دولت ها در مقابل مردم. من بارها شده که راجبه مسئله تاکید کردم که مقامات که در حال حاضر به عنوان نظامیان، به عنوان سپاهیان، به عنوان افراد مسلح کشور باز بدانند که مردم ایران، و من باور دارم اینو، مردم ایران با آغوش باز از اینها استقبال خواهند کرد اگر امروز از حمایت از این نظام دست بردارند و به آغوش جامعه برگردند و تضمین حیات در ماورای نظام حتما خواهند داشت. نه تنها تضمین حیات، بلکه تضمین شغل، تضمین یک موقعیت اجتماعی. این چیزیست که بس جزء پارامتر کار باشه. ما نمیتونیم بیاینده برسیم بدون همکاری نیروهای انتظامی که امروز رژیم داره از عوامل سرکوبگر حتی خارجی استفاده میکنه برای سرکوب مردم. این نمونه این هستش که بسیاری از این عوامل نمیخوان دیگه این به اصطلاح کثافتکاری های رژیم رو به دست خودشون انجام بدن، ولی نگران هستن از و حراس دارن از اینکه اگر کار برسه به جای باریک و به کشور ما حمله بشه، اولین کسانی که وسط از بین خواهند رفت همین نیروها هستن. چرا بیش از این میخوان پای حکومتی بشن که کوچکترین پشیزی برای مردم ایران قائل نیست؟ همیشه گفتم اگر شرکت من رو در برنامه میخواین، من سه شرط اساسی دارم برای پشتیبانی از این کار. اولی شفافیت مطلق در هر زمین. مسئله دوم این استش که تا اونجایی که ممکنه خط قرمز من برمیگرده به عدم خشونت. مبادا برید در یک کار خوشنودآمیز رو من حساب نکنید. نهایتا هم گفتم مهمترین معیار تشخیص این استش که در درون کشور پشتیبانی بشه و قبول داشته باشه. بگن ما 200 تا اینشتین هم بیرون خط بکنیم، اگه داخل حمایت نکنه فایده نخواهد داشت. این سه شرط. اگه بر این مبنا بریم جلو، این گوینم میدان، هر کسی ادعایی داره بیاد بر اساس شایسته سالاری قابلیت خودش رو نشون بده در صحنه، قضاوتش هم با مردم ایران. واقعاً بنده شخصا نه هیچ ادعایی میکنم بیش از این، نه هیچ تضمینی میکنم. بایستی بر مبنای خرد جمعی بتونیم پیش بریم و راهی رو اتخاذ بکنیم که خود جامعه درش بتونه این راه کنش و نجات پیدا بکنه، ولی این شرط و این بسترش رو در وهله اول یه جای آماده کرد و به همین دلیل هستش که من این قدم صریح رو برداشتم و بی تفاوت نسبت به این مسئله نبودم، چون خود به خود این اتفاق نمی افتاد و از یک جایی باز شروع می کردیم که کردیم و حالا رسیدیم به مرحله که اکنون درش هستیم.
از شاهد علوی درباره کمپین صدای معلمان دربند و اهداف اون پرسیدیم.
بحث کمپین که راه انداختن برای به اون روز معلم برای یک هفته حرکت خوبی به این خاطر که میتونه یک پل ارتباطی رو که متاسفانه تا حالا به اون شکل درست ایجاد نشده بین جنبش معلمی به معنای عام و اتحادیه معلمان معنای اخص با سایر جنبش‌های اجتماعی و اتحادیه‌های کارگری برقرار بکنه، به این معنا که تا این زمان تا در واقع این تفکر بوده در جامعه که بعضن این تفکر بوده که جنبش معلمان و اتحادیه صنفی معلمان اتحادیه‌ای هستن که تنها دنبال حقوق در واقع خیلی مشخص معیشتی خودشون هستن، هرچند این عیب نیست و اساساً یکی از کارکردهای اتحادیه صنفی همینه، منتها واقعیت اینه به خاطر نوع کاری که معلم ها انجام میدن، نوع شغلی که معلم ها در جامعه بر عهده دارن، مسائل صنفی معلمان طیف وسیعی از جامعه رو درگیر میکنه، هر کس به نحوی فرزندی در مدرسه داره متاثر از مسائل معلمان هست و از اون طرف اساساً کارکرد معلمان طبق تعاریفی که الان امروز ما پذیرفتیم در دنیا و مثلا آموزش بین ملل اتحادیه سراسری معلمان این رو در اساسنامه‌اش آورده و کانون‌های ایران هم درخواست کردن عضو ناظر هستن در اون اتحادیه، معلمان کمک میکنن به بست مفهوم حقوق بشر، به آزادی بیان در جامعه، به توسعه اجتماعی. بدین لحاظ حرکت صنفی معلمان اساساً حرکتی معطوف به حقوق زندگی بهتر در جامعه و حقوق عمومی. این کمپین کمک میکنه اون پل ارتباطی به دلیل نگاه اشتباهی که برای صنفی معلمان بوده و بعضن بعضی برآوردهای اشتباه خود در واقع کانون از حرکاتشون اون پل که نبوده یا در واقع اصلا ایجاد نشده در این با کمک این کمپین اون پل ارتباطی ایجاد میشه.
قابل توجه از این جهت که وقتی به این لیست این افراد نگاه میکنیم عمدتاً از اقلیت قومی هستن، یعنی ایدهشون مثل خود شما کردن، آذری درشون هست و تعدادی هم اهوازی و خوزستانی. فکر میکنید ماجرا چیست؟
به گمان من اون فشاری که روی اقلیت ها هست در ایران، حالا قومی یا به تعبیر اقلیت های ملی، اینجا مضاعف میشه و اون در واقع معلمان رو هم که در این حوزه فعال هستن درگیر میکنه. در این معنا بیشتر بودن فعالین معلمی در این لیست زندانی ها و در خطر اعدام از مناطق قومی ناشی از این هست که اساساً فشارها اونجا شدیدتره و اگر معلمی در اونجا کار صنفی یا کار فرهنگی یا کار اجتماعی انجام میده به دلیل تعلقش به اون اقلیت فوکوس نهادهای امنیتی روش بیشتره. این تمرکز نهادهای امنیتی باعث میشه که قاعدتاً هزینه ها اونجا هم بیشتر بشه، هزینه هایی که برای کار صنفی و مدنی هست و دوستان اونجا بیشتر در فشار باشن. وقتی مثلا برای نمونه من میگم اگر همکار معلمی در شیراز یک کار صنفی انجام میده با این خطاب امنیتی مواجه میشه که این کار شما امنیت رو به خطر میندازه، شما این کار رو نکنید، مانع میشن. منتها اگر در کردستان، در بلوچستان، در خوزستان یا در آذربایجان این کار انجام بشه، اینا یه حربه دیگه هم برای در واقع ساکتن معلم دارن، میگن شما تجزیه طلبید یا با گروه های سیاسی ارتباط دارید یا از فلان حزب سیاسی خط میگیرید یا به خارج وابسته هستید، همین باید هزینه بیشتر بشه و طبیعتاً آمارش هم در این موارد بیشتر خواهد.
آقای مدادی، شما در کمپین نقش محوری دارید، تلاش های این چند روز در دست داشتید و انجام گرفته، بفرمایید چه کارهای مشخصاً انجام گرفته و واکنش ها چه بوده به این کمپین؟
در کمپین معلمان که شاید برای اولین بار با حضور کنشگران مدنی خارج از آموزش پرورش تشکیل شده، هدف اصلی ما انعکاس وضعیت بغرنج نهاد آموزش در ایران و افزایش سطح گستره برخورد با فعالین صنفی که به جای نگران کننده ای رسیده بود. در این راستا تلاش های خوبی انجام شد، بسیاری از کنشگران مدنی در خارج از کشور همکاری با ما داشتن، سعی کردیم که وضعیت معلمان رو انعکاس بدیم به نهادهای مرتبط با مسئله آموزش در ایران، به ویژه تاکید داشتیم به وضعیت معلمین دربند. شاید در هیچ برهه‌ای ما این سطح از معلمین دربند رو با این احکام سنگین نداشتیم. نگرانی جدی وجود داره، به ویژه راجع به 3 نفر از همکاران گرامی که محکوم به اعدام هستند. لازم هستش که جامعه فعالان مدنی در داخل ایران و خارج ایران و نهادهای مرتبط به این مسئله به شکل جدی بپردازند. ما تجربه تلخ فرزاد کمانگر رو داشتیم که یادش رو گرامی می‌دارم و درود می‌فرستم بهشون. نباید اجازه داد که این تجربه تکرار بشه و عموم معلمان که مشکلات زیادی دارن. خوشبختانه بازتاب‌های خیلی خوبی داشتیم.
آقای حسینی، شما همین تازگی از ایران بیرون اومدید، بفرمایید که این 39 نفری که در فهرست کمپین ازشون اسم برده شده، آیا اینها تمام اون افرادی هستن که از معلمین الان تحت فشارن به دلیل اتهامات و احکام زندانی که دارن، یا این لیست فراتر از اینه؟ خانم عبادی میگفتش که این لیست فراتر از اینه. شما نظرتون چه هست، شما که تازه از ایران بیرون اومدید؟
واقعیت اینه که آماری که از همکاران عزیز فرهنگی من منتشر شده به عنوان همکاران فرهنگی دربند، متاسفانه آمار بسیار ناقصی است. یعنی حتی اون چیزی که شهر خودمون توی مهابات من داشتم و به لیست نگاه میکردم، حتی اقل نام 4-5 نفر از همکاران فرهنگی من توی لیست نیست. بنابراین واقعیت اینه که این لیست بسیار فراتر از اون چیزی هست که اون در واقع همکاران در بنده ما، بسیار فراتر از اون چیزی هست که در این لیست مشاهده میشن. دلیلش هم اینه جناب دهقانپور، 2 تا دلیل عمده داره. دلیل اولش عدم اطلاع رسانی نهادهای قضایی و امنیتی هست در این رابطه. بسیار از همکاران فرهنگی بازداشت میشن، احضار میشن، آماری منتشر نمیشه. آمارها بعد از 10-15 روز که از نگهداری و بازداشت اونا گذشت در واقع منتشر میشه، اونم به خیلی به شکل خیلی ناقص. بعد دومش در واقع ترس خانواده ها هست، تهدیدی هست که از طرف نهادهای امنیتی و تحمیلی که از طرف نهادهای امنیتی و قضایی و خانواده همکاران ما اعمال میشه و متاسفانه از ترس، از فرط اینکه ماجرا عمیق‌تر نشه، احکام سنگین‌تر نشه، متاسفانه اطلاع رسانی نمی‌کنن.
آقای مدادی، برای اینکه از این بحثم دور نشیم، بعد بخشی از صحبت‌های زنگنده معلم از کرمانشاه رو با هم بشنویم. ایشون صحبت از این می‌کنه که تربیت دینی در ایران شکست خورده.
تربیت دینی در ایران تربیتی شکست خورده است. علاوه بر این باورم که اخور یک نظریه پیش درآمد ظهور یک نظریه کامیاب دیگر است. از دید من با توجه به 25 سال پیشینه معلمی و مطالعاتی که در این حوزه داشتم، تربیت دینی در آموزش و پرورش ایران به شکست انجام می‌دهد. این شیوه تربیتی پایدار و تاثیرگذار در رفتارهای فردی و اجتماعی جوانان نیست. رفتار، گفتار، پندار و خواسته های جوانان امروز با آموزه های دینی در مدارس در تضاد است. آموزش دین به وسیله حکومت از دید من تا کنون نتیجه عکس داده است. زیرا خود حاکمان که منادی دین هستند، عملا دین را روی خاک گذاشته و برخلاف ادعاهایشان زندگی را رفتار و گفتار دارند. هنگامی که یک حکومت دم از دین میزند، نخست باید خود عامل به دین باشد. حاکمان شاید نماز بخوانند یا نخوانند، روزه بگیرند یا نگیرند، مردم آنها را نمیبینند. اما وقتی دزدی میکنند، دروغ میگویند، ریاکاری میکنند، خیانت میکنند، به عهد پیمان پشت پا میزنند و هزاران کار خلاف دستورات دین انجام میدهند، اینها با ادعاهای دینی در تضاد است و زیانش مستقیما به مردم برمیگردد. هر اندازه از دین دم بزنند، مردم، دانش آموزان، دانشجویان و جوانان بیشتر دینگری خواهند شد. این است که آموزش دین به وسیله حکومت کاری بیهوده است و مردم و جوانان را از دین و خدا بیزار میکنه.
آقای مدادی، بشنویم نظر شما رو در مورد اون چه که به عنوان آموزش های دینی ازش صحبت میشه در مدارس و نقدی که بهش وارد بوده.
در رابطه با سیستم آموزش ایران، خب وضعیت خاص آموزش ایران، نهاد آموزش در ایران ساختار به شدت متمرکزی داره و رویکرد کاملا ایدئولوژیک به مسئله آموزش هست. تزکیه رو قبل از تعلیم میدونه، پرورش رو مقدمه بر آموزش میذاره، پرورشی که مبتنی بر آموزه‌های خاص و قرائت خاصی از دینی باشه که حکومت به رسمیت میشناسه. در این راستا نهاد آموزش به چالش کشیده میشه، از کارکرد اصلیش دور میشه، به جای اینکه دانش آموزانی تربیت بکنه که بر اساس آموزه‌های دموکراتیک بار اومدن، به ارزش‌های انسانی احترام میگذارن و مدنی در واقع پرورش پیدا میکنن، پرورش خاصی پیدا میکنن و چنین دانش آموزان نمیتونن نقش ایفا بکنن در فضای مدنی و جامعه مدنی ایران. این هستش که این سیستم متمرکز، به شدت متمرکز، که مثل سایر بخش‌های حکومت ایران باعث چالش‌های بسیار اساسی در امر آموزش شده. وضعیت نهاد آموزشی ایران در وضعیت واقعا بحرانی، سیاست‌های غلطی که انجام میدن، اقدامات بسیار شتاب‌زده‌ای که دارن انجام میدن، تأثیر کم یا میشه گفت اصلا تأثیری که معلمان ندارن در فرایند تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های آموزش پرورش، باعث شده که نهاد آموزش واقعا در وضعیت بحرانی داشته باشه.
بخش دیگری از